شرط اول مفید بودن شیء است، فایده نوعی برای عموم و نوع مردم داشته باشه. شرط دوم ندرت نسبی اون شیء است، به طوری که به دست آوردن اون شیء اونقدر آسان و موفور نباشه که بتوان بدون هیچ مشقتی معونه‌ای هر وقت بخواد انسان اون شیء رو به دست بیاره، مانند آب لب دریا مثلا یا هوای اکسیژن هوا. شرط سوم که شرط سوم را دیروز اضافه کردیم اینه که مال میبایستی شیئی باشه که اضافه بر اون دو شرط صلاحیت این که متعلق ملکیت قرار بگیره، متعلق رابطه مالکیت که یه رابطه اعتباری قرار بگیره داشته باشه، یعنی صلاحیت مملوک شدن داشته باشه. اگر هر آن شیئی صلاحیت مملوک شدن نداشته باشه، گرچه یبدلو به ازائه المال در بعضی موارد، ولی در این حال عنوان مال بر او صادق نیست. در اینجا از اشکالات برادران بعد از بحث به نظر میاد که این شرط برگشت به همون شرطی است که از مرحوم مطهری نقل شد. ایشون شرطی را که کرده بودند این بود که شرط سومی را که اضافه فرموده بودند اینه که ما اون شی در صورتی ماله که بتوان تحت اختیار و سلطه مردم قرار بگیره و عقلا قرار بگیره. اگر قابلیت اختصاص و تسلط بر او نبود مال نیست. و در این رابطه مثال میزنن به نیروهایی که در طبیعت هست و فوق قدرت بشره، مثل نیروی خورشید، مسائلی که در کرات دیگر هست، یعنی اینها مالیت براشون اعتبار مثلا نشده یا نیست، چون قدرت تسلط و اختصاص در اینجا نیست. بین اون شرط و این شرطی که ما عرض کردیم فرق هست. مقصود ایشون از شرط سوم، از شرط اینکه تحت اختصاص انسان ها در بیاد، مقصود ایشون از اختصاص و سلطنت قدرت تکوینی است، یعنی بالفعل اون شیء ممکن باشه در اختیار کسی قرار بگیره و تحت قدرت و تسلط تکوینی او قرار بگیره. ولذا اش مسائلی که در تحت قدرت تکوینی افراد نیستن اینها مالیت نداره، مانند همون مثال هایی که ایشون زد. ما این را قدرت تکوینی بر تسلط بر اون شیء را شرط مالیت نمیگیریم، اونها هم ماله. بدون شک تمام ثروت هایی که در قعر دریاها و آسمون ها و هر جا که باشه بالاخره ماله، ولی اموالی است که ملکیت برای اونها جعل نشده و نمیشه، چون لغو مثلا جعل ملکیت، ولی مالیت داره، اونها هم ماله. ما منظورمون از این که صلاحیت برای مملوک شدن یا طرف ملکیت قرار بگیره، مقصودمون رابطه مالکیته که یک سلطه اعتباری است، نه قدرت حقیقی. و مقصود ما از این که طرف مالکیت بایستی قرار بگیره تا مال بشه اینه که ممکنه بعضی چیزها باشن که هر دو شرط اول و دوم را دارا باشن، ولی در این حال قابلیت این که متعلق مالکیت اعتباری و رابطه مالکیت که رابطه اعتباری است و بعداً حقیقت شرح خواهد داده شد، تعریف خواهد شد، متعلق این رابطه نتونه قرار بگیره. چرا؟ یا چون خودش یک رابطه است و رابطه نمیتونه متعلق رابطه قرار بگیره، مانند حقوق، حق تهجیر، حق خیار، حق شفعه، خودش یه نوع رابطه اعتباری است. این رابطه اعتباری نمیتونه متعلق باز رابطه مالکیت قرار بگیره. انسان باز یه مالکیتی بر حق نداره، گرچه حق مما یبدل به ازائه المال، خیلی وقتا انسان پول میده که صاحب حق شفعه اون حق را ساقط کنه یا منتقل کنه، ولی در این حال حق مال نیست. عنوان مال در لغت و در مفهوم عقلا هم همینجوره، در نزد عقلا بر حقوق مال اطلاق نمیشه چون متعلق مالکیت قرار نمیگیره. با اینکه اون شرط سوم به تعبیر مرحوم مطهری در اینجا هست، یعنی حق قابل کنترل هست، قابل اختصاص هست، لابد اون شخصی که اون حق را داره این حق برای اوست، قدرت تکوینی بر اون حق هست. پس ما وقتی میگیم من متعلق مالکیت صلاحیت این را داشته باشه که متعلق مالکیت قرار بگیره، یا صلاحیت مملوکیت داشته باشه، منظور ما اینه که یک نوع شیئی نباشه اون شیء، اون شیئی که دارای اون دو شرط اول دومه، یک خصوصیتی نداشته باشه که منافات با مالک، رابطه مالکیت، رابطه اعتباری مالکیت قرار بگیره. و این دوتا مثال داره، یکیش اون جایی که اون شیء خودش رابطه باشه، مانند همین حقوق. یه مثال دیگر هم داره و اون انسان حر. انسان حر مانند انسان عبد فرقی نمی کنه از نظر این که اون دو شرط اول و دوم درش هست، هم انسان موجودیست که مفیده، میتونه کار کنه، از کارش استفاده کنه، مانند عبدی که مفیده و از کارش مالکش استفاده میکنه، هم نادره، یعنی اینجوری نیست که اون کارها هر وقت دلش بخواد انسان اون کارها موجود باشه در اختیارش رایگان، بالاخره نیاز به جهد و مشقت و کسی اون کار رو انجام بده. پس هر دو شرط اول دوم هست، شرط سوم هم درش هست که به تعبیر مرحوم مطهری، یعنی انسان چه حر باشه چه عبد، قدرت تکوینی بر تسلط بر او هست، مانند یه جبار بیاد کسی در اختیار خودش قرار بده و تسخیر کنه. پس قدرت و شرط سوم ایشون هم هست، ولی شرط سوم ما نیست در حر. چرا؟ چون حریت وقتی برای این انسان حریت جعل شد، رابطه حریت و اعتبار حریت تناقض داره با اعتبار مملوکیت، اینا دو مفهوم متضاد با همه. وقتی برای کسی حریت قرار داده شد، اعتبار حریت شد، اعتبار حریت با اعتبار مالکیت به این معنی که این مملوک طرف مالکیت قرار بگیره، این دوتا اعتبار با هم دیگه تضاد داره. حریت معناش اینه این زیر سلطه کسی نیست، آزاده. مالکی مملوک شدن و طرف مالکیت قرار گرفتن معناش اینه زیر سلطه اعتباری اون مالک قرار بگیره. این دوتا اعتبار با هم جمع نمیشن، تضاد دارن. فرض حریت معناش اینه که این در زیر سلطه اعتباری کسی نیست، معنای حریت آزادی است. پس اعتبار حریت با اعتبار مملوکیت با هم جمع نمیشن، یعنی با اعتبار اینکه این متعلق مالکیت کسی قرار بگیره، این دوتا اعتبار با هم تضاد داره. پس اونم همینجوره، اونم در حقیقت درسته. اون خلف حریت وقتی بخواد خودش بفروشه، معناش اینه که باز یه تضادی اینجا ایجاد میشه، و اون اینه که این آقا که حره با فرض حریتش و آزاد بودنش دیگه فرض مملوک بودنش معقول نیست، یعنی تضاد و تهافتی ایجاد میشه در اینجا. اجازه بدید عرض خلاص بشه، اشکالا رو مقداری بذارید بعد از بحث تا تشویش رفع بشه. پس بنابراین شرطی را که مرحوم مطهری گفتن، قدرت تکوینی و سلطه تکوینی بر اموال و اختصاص تکوینی است، شرطی را که ما گفتیم اینه که اون شیئی که دارای اون دو شرط اول دومه میبایستی صلاحیت مملوکیت داشته باشه، یعنی صلاحیت اینکه طرف رابطه حقوقی مالکیت و ملکیت قرار بگیره، این صلاحیت رو داشته باشه. و این نه به جهت یعنی جوری نباشه که تضادی باشه میان اون خصوصیتی که در اون شیء هست با رابطه مالکیت. این تضاد بعضی وقتا از اینه که اون شیء معنای حرفی است، خودش رابطه است، مانند حقوق که چون معنای حرفی است و معنای اسمی نیست، نمیشه طرف قرار بگیره، نمیشه متعلق ملکیت قرار بگیره، ولذا مملوکیت در حقوق عرفی نیست، عقلائی نیست، ولذا عنوان مال بر حق اطلاق نمیشه، گرچه یبذل به ازائه المال. و مصداق دومش آنجاییست که در اون شیء یک خصوصیتی اخذ شده باشه که اون خصوصیت یا اون رابطه، اون امر اعتباری تضاد با رابطه مملوکیت داره و رابطه مملوک شدن برای مالکی داره، و اون مانند حریته. ولی زمان میبینیم بر عبد اطلاق مال میشه ولی بر حر اطلاق مال نمیشه، با اینکه دو شرطی که ذکر شد و اون مفید بودن نادر بودن هر دو در عبد و حر علا حد سواء. بالاخره همونقدر که عبد میتونه که مال اون شرط اول و دوم درش هست، حر هم همون اندازه درش هست. ولی چرا مالکیت مال بر عبد اطلاق شد و بر حر اطلاق نشد؟ چون اعتبار حریت تضاد داره با اعتبار مملوکیت. چون تضاد داشت پس حریت حر نمیتونه متعلق مالکیت قرار بگیره، چون نمیتونه متعلق مالکیت قرار بگیره پس عنوان مال برش صادق نیست. پس در حقیقت سه شرطی را که ما در صدق مفهوم مال یا انتزاع مفهوم مال شرط میدونیم عبارت از اینه: یکی مفید بودن، دوم نادر بودن ندرت، یا به تعبیر مرحوم ایروانی نیاز به مشقت و جهد و تعب داشتن تحصیل اون ما اون شی، و سوم این که صلاحیت این رو داشته باشه که متعلق مالکیت قرار بگیره، یک جوری نباشه اون شی که تضاد با مملوکیت با رابطه مملوکیت و مالکیت باشه. اگر یک شیعی بود که تضاد داشت نمیشد متعلق و طرف مالکیت قرار بگیره، دیگه اونجا صدق مال نمیشه، چون مال انتزاع شده از اون اشیایی که طرف مالکیت قرار میگیره، طرف ملکیت قرار میگیره که دارای اون دو صفت باشن، گرچه بالفعل ملکیتی روی او نباشه مانند مباحات اولیه. صلاحیت اینه که ملکیت بر اون قرار بگیره باید داشته باشه، نه اینکه بالفعل ملکیت داشته باشه. صلاحیت طرف قرار گرفتن شرط در انتزاع مفهوم ماله. چنانچه انسان وقتی مراجعه میکنه به وجدان عرفی خودش و اطلاق عقلا و فقها میبینه برای اینکه بر حقوق عنوان مال صادق نیست، بر حر عنوان مال صادق نیست. این نکتش اینه در حقیقت. پس در حقیقت تعریف مال به وسیله این سه شرط مشخص شد. این یه استدراکی از بحث دیروز. رسیدیم به مسئله تعریف دوم، تعریف ملک یا ملکیت. قبل از دخول در تعریف ملکیت میبایستی اقسام ملکیت را که عنوان ملک بر او اطلاق میشه در لغت عرب، این اقسام را یک مروری بکنیم تا ببینیم موضوع بحث و موضوع تعریف ملکیت کدوم یکی از این اقسامه. ملکیت در لغت ممکنه به معانی مختلفی اطلاق بشه. معنای اول ملکیت یا اطلاق اول ملکیت، اطلاق ملکیت بر ملکیت حقیقیه ذاتیه خداوند متعال، مالک السماوات والارض، اونجا در آیات قرآنی زیاد اطلاق مالک و ملک بر خدا شده. این ملکی، این اطلاق، این معنا عبارت از ملکیت حقیقی است یا ملکیتی است که مساوی با وجوب وجود و استغناء وجود و افتقار کل موجودات به اون وجود ازش تعبیر به در بعضی کلمات حکما به اضافه اشراقی شده، الاضافه الاشراقیه. مقصود اینه که این موجود خداوند متعال ذاتن و ضرورتن همه موجودات مفتقر به او هستن و او محیط و مسلط بر همه موجودات، بلکه وجود هر موجودی در حقیقت اشراقی از اشراقات این اون موجوده. این معنا از مالکیت معنای حقیقی است، یه معنای حقوقی نیست، اعتباری نیست، معنای حقیقی است، مختص به خداوند متعال و از مقولات اضافی هم نیست، چون در همون بحث‌های حکمت و فلسفه ثابت شده که خداوند نه خودش نه افعالش داخل در هیچ یک از این اضافات محال بشه، نیست، از مقولات اضافی نیست. این معنا از مالکیت که این معنا خارج از بحث ماست و اساساً مربوط به بحث‌های اعتباری و فقهی نمیشه، موضوع هیچ بحثی هم قرار نمیگیره از بحث‌های فقهی. معنای دوم ملکیت مقولی به معنای اضافه جده یا مقوله جده که در فلسفه از او تعبیر میکنن به مقوله ملک یا مقوله لهو. مثال میزنن به تعمم و تقمص و تختم و دو شیعی که یک شیع بر دیگری محاطه، اینجا میگن این شیع لهو اون شیع دیگر، مثلا الیدو لحل خاتم، الخاتمو للید، اینجا بازم لام ممکنه استعمال بشه به معنای ملکیت، ولی این ملکیت اون حال باز هم یه مقوله حقیقی است به این معنا که اعتباری نیست، یک اضافه و یک رابطه تکوینی خارجی است. حالا حقیقت این مقوله چیه؟ اضافه است، هیئت حاصله به اضافه است، اینها یه بحثایی است که میان فلاسفه است. بالاخره خودش اضافه است، از نسب و اعراض نسبی است یا نه از اضافات مقوله اضافه است. خب بالاخره امر اعتباری نیست، این یه حقیقت، یه واقعیت خارجی است که این واقعیت خارجی رو در فلسفه ازش تعبیر به حالت احاطه شیئی بر شیء دیگر، حالت اشتمال شیئی بر شیء دیگر، این اشتمال، این احاطه را میگن ملک. این هم خارج از بحثای ماست، این اطلاق ملک فلسفی یا مقولی نه موضوع بحثای فقهی است و احکام تکلیفی و احکام وضعی است. معنای سوم مالکیت یا ملکیت، ملکیت اطلاق میشه به معنای سلطنت تکوینی و قدرت تکوینی موجود در نزد یک موجودی، مانند انسان گفته میشه انسان رب انی لا املکو الا نفسی و اخی، در اون سوره چیز از موسی رب انی لا املکو الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. این لا املکو الا نفسی، این اطلاق ملکیت اینجا شده. این ملکیت به معنای این مالکیت و ملکیت به معنای قدرت و سلطنت تکوینی است و اختیار تکوینی است که من هر انسانی در اون محدوده‌ای که قدرت بهش داده شده قهرن مالک خودش و افعال خودشه، یعنی قادر است، مختار است، مسلط است، سلطنه تکوینی بر خود و افعال خودش داره. این معنا از مالکیت باز هم امر حقیقی است، چون اختیار و سلطنت تکوینی امر اعتباری جعلی نیست، امر واقعی است، امر وضعی نیست. ولی این معنا از مالکیت در باب احکام و فقه خیلی مؤثره. موضوع کل تکالیف شرعی قدرت و سلطنته، یعنی اگه این مالکیت نباشه تکلیف نیست در اون مورد، اون فعلی بهش تکلیف ممکنه متعلق بشه که مملوک انسان به این مالکیت باشه، یعنی مقدور انسان باشه به این قدرت. بلکه این مالکیت در این مالکیت به این معنای سوم در احکام وضعی هم مؤثره، نه تنها در احکام تکلیفی، در احکام وضعی هم مورد اثره. از قبیل مثالی که دیروز عرض شد، اینکه انسان میتونه ذمه خودش را به دیگری بفروشه، مالی را در ذمه خودش بفروشه یا کاری را تملیک به دیگر کنه، خودش اجیر دیگری کنه، این در حقیقت صحت اجاره و صحت تملیک اینجا مالکیت اعتباری نیست، چون مالکیت اعتباری برای انسان و خودش قرار داده نشده. این همون مالکیت تکوینی است، این همون سلطنت و قدرت تکوینی انسان بر خودش و افعال خودش و ذمه خودش است که این سلطنت تکوینی نائب مناب اون مالکیت اعتباری شده. چون اینجا سلطنت تکوینی هست، دیگه جعل مالکیت اعتباری لغوه، یه چیز بالاترش که انه هست، این خود به خود اختیار خودش رو داره، سلطان تکوینی بر خودش هست و قدرت تکوینی و تسلط تکوینی واقعی بر خودش داره و بر ذمه خودش داره و بر افعال خودش داره، پس میتونه اینها رو تملیک به غیر کنه. پس سلطنت تکوینی و مالکیت به این معنای سوم جانشین مالکیت اعتباری میشه در باب معاملاتی که انسان بر خودش انجام میده به عنوان تملیک عملش به دیگری یا تملیک ذمه‌اش به دیگری، با اینکه قبل از تملیک ذمه خودش مالک اعتباری ماف ذمه خودش نیست. گفتیم این مالکیت لغوه و عقلا چنین مالکیتی را انجام وضع نمی کنن، اعتبار نمی کنن. پس این مالکیت که به معنای سلطه تکوینی انسان بر ذمه خودش و بر اعمال خودش، افعال خودش هست، این در حقیقت موضوع هم احکام تکلیفی قرار میگیره، هم مورد اثر ترتب آثار وضعی است، مانند صحت معاملاتی که انسان در ماف ذمه خودش و در افعال خودش انجام میده. معنای چهارم مالکیت یا نوع چهارم مالکیت که کلمه ملک اینجا هم اطلاق میشه، ملکیت به معنای قدرت اخلاقی است یا قدرت عقل عملی است، سلطه از نظر عقل عملی است، که این در باب افعال و فعل و ترک انسان این مالکیت صدر میکنه. مثلا میگیم پدر میتواند پسر خود را مثلا تأدیب کند، بزند، لهو ان یضرب ابنه، ولی کسی دیگر لیس لهو ان یضرب ابن این آقاره. میگم هادا لهو و ذاکه لیس لهو، جلام به کار میبرم. پدر لهو ان یضرب ابنه، لیکن اون یکی دیگه لیس لهو. پدر لهو ان یأمر ابنه، لیکن شخص دیگه لیس لهو ان یأمر. این لهو و لیس لهو یعنی چه؟ یعنی قدرت تکوینی. اون هر دو قدرت تکوینی دارن، امر کنن. مقصود قدرت تکوینی در اینجا نیست، مقصود چیه؟ این لهو و لیس لهو همون مدرک عقل عملی است. یعنی ینبغی لهو، یعنی یحسن لهو و لا یحسن لهو، یعنی از نظر عقل عملی پدر حق و این که بخواد پسر خودش رو بزنه یا امرش کنه، عقل میگه این چنین فعلی امر یا زدن از پدر پسر خودش را چون پدرشه قبحی درش نیست، یجوزو. اینجا لهو به معنای یجوز عقلیست، ینبغی عقلیست. لیس لهو اون دیگری یعنی قبیح. وقتی میگه اون دیگری لیس لهو، لیس لک ان تظلم، ظلم لیس لهو. چرا؟ به چه معنی لیس لهو؟ یعنی قبیح. ولی تکوینا میتونه ظالم ظلم کنه، و الا اگر نمیتونست که ظلمی واقع نمیشد در دنیا. پس بنابراین یکی از معانی لام، که لام به همون معنای ملکیت اطلاق میشه، ملکیت و کلمه مفهوم اسمیش هم اطلاق میشه، میگیم پدر یملک ان یأمر ابنه و غیر لا یملک ان یأمر. ملک هم اطلاق میشه، نه فقط لام، هم معنای حرفی به کار گرفته میشه، حرف لام هم معنای اسمی. این اطلاق چهارم برای کلمه ملک، لهو و لیس لهو، یملک ان یفعل و لا یملک ان یفعل، این همون قدرت عقل عملی است یا قدرت اخلاقی است. ملکیت به معنای قدرت اخلاقی، اینکه قبیح است یا قبیح نیست. حالا حقیقت مدرکات عقل عملی و مدرکات اخلاقی چیه؟ آیا برگشته به یک امور وضعی میکنه؟ مشهورات، چنانچه بعضیا گفتن که قضایای مدرکات حسن و قبح هم باز قضایای اعتباریه است، به این معنا که از مشهورات و مجعولات و عقلاست، پس برمیگرده به معانی اعتباری. یا اینکه اینا یه امور واقعی هستند به معنای امور وجودی هستند، سعی در وجوده، که باز این مسلک دیگری صاحب کفایه بعضی جاها این مسلک رو اختیار کرده، یا نه این است و نه او، چنانچه صحیح هم همینه، نه امور مدرکات عقل عملی، نه مشهورات، نه امور وضعی هستند. واضعی نیامده وضع کنه حسن را برای عدل و قبح را برای ظلم، لهو را ینبغی را و لا ینبغی را، یا لهو را و لیس لهو را برای افعال. امر حالا ما میشموریم بالاخره چه اعم باشه چه چیز باشه. این معانی در معنای ملک، معنای لغوی ملک رو اگر بخواید بکنید، معنای لغوی مطلق اختصاصه، که در موارد نبودن ملکیت حقیقی هم استعمال. وقتی میگه الجل للفرس، هیچ احدی نمیگه که این مجازه، همه میگن این استعمال حقیقی است، الجل للفرس. ما فعلا داریم اقسام لهو رو بیان میکنیم، بعد میگه موضوع بحث ما کدومی که از این اقسامه. بله، موارد استعمال، مواردی که ملک اطلاق میشه در لغت، حالا چه حقیقی چه مجازی. ملک اطلاق میشه و چند معنا داره، چند قسم داره این اطلاقات. این اطلاقات کدومی که موضوع بحث ماست و کدوم یکی مؤثر در بحث های فقهی و معاملات ماست. این معنای چهارم بازی یه معنای وضعی و اعتباری نیست، مگر بنابر اون مسلکی که ادعا میکنه قضایای حسن قبح کلا مشهوراته، و مشهورات هم قضایای اعتباری است، توانا علیها العقلا. اگر اون مسلک را قبول نکنیم، که قبول نیست اون مسلک، قهرن این قسم چهارم از مالکیت یا ملکیت باز ملکیت اعتباری نیست، بلکه یا برگشت به نوع امر وجودی میکنه یا برگشت به یک امر واقعی میکنه، نفس الامری، که امور نفس الامری هم امور غیر اعتباری به این معنای مقصود در فقه ما هست. ما وقتی بگیم اعتباری یعنی وضعی، مانند امکان ماهیت، مانند وجوب واجب الوجود، مانند امتناع اجتماع نقیزین، که این امکان و امتناع و وجوب در از نظر فلسفی مقولات اعتباری هستن، ولی اعتباری به اون معنایی که دیروز عرض شد، اعتباری که قابل وضع نیست، قابل جعل و رفع نیست، بلکه جوریست که عقل مضطر در مقابل اینها، انتزاع امکان یا وجوب. اینجا هم همینجوره، عقل مضطر در مقابل ظلم انتزاع قبح بکنه و بگه لا ینبغی، و در مقابل عدل انتزاع حسن بکنه و بگه ینبغی. اینجوریست که خودش جعل میکنه، دلش بخواد یا میگه نه ظلم قبیح نیست، اختیاریش نیست این امر اعتباری، بلکه یه واقعیتی داره که مضطر در مقابل اون واقعیت، ولو منشأ انتزاعش، منشأ انتزاعش واقعی باشه. که ما وارد تو بحث‌های فلسفی این مسائل دیگه نمی‌شیم، چون از حیطه بحث ما خارجه. اینم قسم چهارم مالکیت. قسم پنجم مالکیت، مالکیت اعتباری که در باب اموال و منافع و این مسائل خارجی هست، که به اختلافه که قانونگذار این مالکیت را قرار میده، حالا چه قانونگذار عقلا باشه، چه قانونگذار مثلا شارع باشه، به عنوان یک رابطه قانونی و اعتباری بین مالک و مملوک قرار میده این ملکیت را، و بر اساس این ملکیت هم آثاری بار میکنه، جواز تصرف در اون مال بار میکنه. موضوع بحث ما این قسم پنجم مالکیته که عبارت از امر اعتباری است به معنای فقهی اعتباری، یعنی امر وضعی است، نه امر حقیقی وجودی است مانند ملکیت به معنای اول، نه به معنای دوم که مقوله جده باشه، نه به معنای سوم، نه به معنای چهارم. حالا در رابطه با این قسم پنجم که موضوع بحث ماست، تعریف ماست و موضوع بحث مباحث کل معاملات، مسائل معاملات بار بر ایست این قسم پنجم از مالکیت. در اینجا یه بحث میان فقها در آمده که آیا این قسم پنجم مالکیت اعتباری اساساً امر اعتباری است یا امر واقعی است. سعی شده که ادله براهینی آقایون در بحث ملک و حق هم در حواشی مکاسب آمده و شروع مکاسب، که آیا ملک امر حقیقی است، ملک بین معنای پنجم، ملک باب اموال، اموالی که مملوک افراده و عقلا مال رابطه مالکیت مثلا درش میبینن، این یه امر حقیقی است یا یه امر اعتباری است. ما وارد این بحث نمیشیم، چون از اول فرض کردیم این یه امر اعتباری است. وجدان هم بهترین شاهده بر اینه و بهترین منبه بر این هم اینه که ما میبینیم خب این مالکیت ها رو خود عقلا، خود ماها که ضمن عقلا هستیم، جعل میکنیم، رفع میکنیم به اختلاف قوانین، به اختلاف قانون گذارها و قوای مقننه، این مالکیت ها تغییر پیدا میکنه. مثلا در یک جا ممکنه یک شی مالکیت براش جعل بشه، در جای دیگه جعل نشه، در یک عرفی مالکیت جعل شده برای شی، در عرف دیگه جعل نشده، در نزد یک قانون گذاری هست، در نزد قانون گذار دیگه نیست. خیلی روشنه که این مالکیت امر اعتباری است، ولی آقایون رفتن سر استدلال و اقامه برهان بر این مطلب، مثلا براهین رو اقامه کردن از قبیل برهانی که گفتن، این که ما میبینیم وقتی یک شیء گفته میشه مثلا به هر سببی از اسباب مالکیت به ملک فلان در میاد، این برهان اقامه کردن، گفتن بر این که اگر هر مالکیت شیء حقیقی بود، یک مقوله حقیقی بود، قهرن هر جا این مالکیت میخواست موجود بشه میبایستی موضوعش هم موضوعی موجود باشه تا این در اون موضوع موجود بشه. امور حقیقی بالاخره یا خودشون موضوعن یا یوجد و فی موضوع. ما میبینیم مالکیت خیلی جا برای اموری که اصلا موجود نیست، معدوم صرف ثابته، مانند مثلا هم از نظر مملوک هم از نظر مالک، بعضی از مالکیت ها مملوکی نداره در خارج، بعضی از مالکیت ها مالکی نداره در خارج به وجود حقیقی. مثلا مملوکیت مالکیت مافی ذمه، خب ذمه وجودی نداره، من مالک 100 تومان در ذمه شما هستم، ذمه شما چیزی نیست در خارج، موجود حقیقی نیست در خارج. پس اگر همان مالکیت یک صفت حقیقی عارض بر مملوک بود، میبایستی این مملوک، این مال ذمه وجود خارجی داشته باشه قبل از اینکه من مالک بشم در ذمه‌تون، و بعد از اینکه مالک شدم هیچ امر حقیقی در شما تغییری نکرد، اضافه‌ای نداشت. خب اگر حران مالکیت صفت حقیقی بود، مقوله حقیقی بود برای مملوک، خب بالاخره یا موضوع بود یا عرض بود، و علی کل حال یه موضوعی در خارج میخواست با اینکه موضوعی در خارج نیست. یا مثلا ملک بیع سلف، شیعی که هنوز نیست بعدن خواهد آمد، این از حالا مالک میشه شخص با اینکه مملوکی در کار نیست. در طرف مالک هم همینجور، طرف مالک هم ملکیت ها اینجور نیست که همیشه مالکش، نه کسی بگه مال ملکیت عرض مالکه نه عرض مملوک، مالک همینجور نیست.